أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. صفحه 321، فراز دوم. این که در روایت آمده است که هر کس که ادعای مشاهده امام زمان عجل الله تعالی فرجه را کرد تکذیبش کنید، به این معناست که آنچه دیده است فقط پرتو مختصری از امام زمان عجل الله تعالی فرجه است و مطلب خیلی بالاتر از این است. از طرف دیگر کسی که چیزی را دید نباید به دیگران بگوید، لذا ما وظیفه تکذیب داریم، گرچه طرف ممکن است راست بگوید. خب چند کلمه راجع به این فراز مصباح صحبت کنیم. خب میدونید قبل از وفات علی ابن محمد سموری که چهارمین نایب خاص امام عصر ارواحنا فداه بود، حدود شاید 7-8 روز قبل از وفاتش یه نامه از محضر حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فداه برای این نایبشون رسید. یه توقیع آمد. تو اون توقیع حضرت خبر از رحلت او به زودی دادن و بعدم فرمودن دیگه بعد از تو باب نیابت خاصه مسدود خواهد بود. اون وقت در داخل اون نامه این عبارت هم حضرت نوشتن: سیعتی شیعتی من ید المشاهده. به زودی برای شیعیانم کسانی میان که ادعای مشاهده من امام زمان رو میکنند. الا من ادعا المشاهدت قبل خروج سفیانی و صیحه فهو کاذب مفتر. بدانید هر کسی قبل از خروج سفیانی و صیحه آسمانی که این دوتا از علائم حتمیه ظهوره دیگه، میدونید 5 علامت قطعیه داریم، بقیه علائم ظهور همش علائم در واقع مشروطه و میتونه بدون اونها هم ظهور واقع شه، ولی این 5 قطعا واقع میشه و بعد ظهور اتفاق میفته. هر کسی قبل از خروج سفیانی و صیحه آسمانی ادعای مشاهده کرد، او دروغگو و افترا زننده است. خب بنابراین به موجب این فرمایش امام عصر ارواحنا فداه تو این توقیع، کسی مدعی باشه که هر وقت من دلم بخواد میتونم برم خدمت حضرت و حضرت رو ببینم، فهو کاذب مفتر، این دروغگوه و افترا زننده است. در دوران غیبت کبرای امام عصر ارواحنا فداه از اون طرف حضرت میتونن بیان و توفیق دیدارشون رو به کسی بدن، اما از این طرف جوری نیست که هر کسی بخواد یا کسی باشه که هر وقت خودش دلش بخواد بتونه دسترسی به امام عصر ارواحنا فداه داشته باشه. دقت کردین؟ کسی ادعای مشاهده بکنه، یعنی من میتونم برم حضرتو ببینم، این کاذب مفتر. اما اینکه آیا نمیشه کسی حضرتو در دوران غیبت ببینه؟ نه، اینکه اگه این حرفو بزنیم که خیلی حرف عجیبی زدیم، بزرگان از علمای شیعه رو تکذیبشون کردیم در اون سوره. بزرگانی در طول این دوران غیبت کبرا به محضر حضرت بقیت الله العظم ارواحنا لتراب به مقدم الفدا شرفیاب شدن و به دیدار حضرت نائل شدن، امثال سید ابن طاووس ها، امثال سید بحرالعلوم ها، امثال مقدس اردبیلی ها، امثال علامه حلی ها و بسیاری از بزرگان که ماجرای تشرفشون خدمت حضرت بقیت الله ارواحنا فداه تو کتاب ها هست و خودشون ابراز کردن. یقینا اینها رو که ما نمیتونیم خدایی نکرده بگیم کاذبن مفترین، نه اینجوری نیست. دقت کردین؟ پس بحث اینه که یه کسی ادعا کنه من میتونم هر وقت بخوام برم حضرت رو ببینم، ای کاذب و مفتره. اما اینکه اصلا امکان پذیر نباشه دیدار حضرت، یه حرف خیلی غلط و خیلی سنگینی است. هم بزرگانی که شرفیاب شدن به محضر حضرت بقیت الله ارواحنا فداه از یک سو تکذیب میشن با این ادعای ما، و از سوی دیگه بزرگان از علمای شیعه که تو کتابهاشون داستان این تشرف ها رو نوشتن، علمای بزرگ شیعه که ماجرای کسانی که مشرف شدن به دیدار حضرت بقیت الله ارواح و نافده رو نوشتن تو کتابهاشون. وقتی ما بگیم اینا دروغه، اون نویسندگان بزرگ شیعه رو هم تکذیب کردیم. بنابراین این حرف حرف درستی نیست. یعنی باب دیدار مسدود نیست، اما باب از جانب امام زمان علیه السلام به سمت شخص گشوده می شود، نه از جانب شخص به سمت امام زمان علیه السلام. یه نکته. نکته دوم اینه که اغلب کسانی که به دیدار حضرت نائل شدند، این دیدار یا در عالم رؤیا بوده یا در حال مکاشفه بوده. البته مکاشف میبینه حضرت رو، دلیلش این که مکاشفه است اینه که رفیقتون بغل دستتون که هست اونو نمیبینه، اون چیزی که شما در حال مکاشفه دارید میبینید اونو نمیبینه، شما گمان میکنید تو جهان بیرون دارید میبینید اون رو، اما نه، تو جهان درون خودتون دارید میبینید، چون بغل دستی شما نمیبینه اونو. حالا رؤیا و مکاشفه خیلی اعتبار آنچنانی نداره. گفتیم براتون مراتبی داریم، رؤیا داریم، مکاشفه داریم، مشاهده داریم، معاینه داریم، اینا رو قبلا براتون گفتم مفصل دیگه. اون چیزی که دیدن اون حقیقت به صورت 100% و ناب و خالصه، اون معاینه است، بلعیان دیدنه، اون مرتبه بزرگی است و نصیب هر کسی نمی‌شود. مراتب قبل در واقع درصدیش دیدن اون حقیقته، تو رؤیا پایین ترین درصد رو داره، تو مکاشفه یک کمکی درصده اومده بالاتر، توی مشاهده درصده رفته بالاتر، و بالاخره در معاینه 100% او رو میبینی. اینا رو گفتم، حالا دیگه نمیدم چقدر لازم باشید یادآوری کنم. گفتم مثل یه بوم نقاشی میمونه که این بوم خودش یه بافتی داره این پارچه، حالا شما با قلممو روی این بوم یه نقاشی میکشید، اون چیزی که دیده میشود ترکیبی است از اون رنگی که شما روی این صفحه زدید و اون در واقع بافتی که اون بوم داشته. در واقع توی رؤیا، توی مکاشفه این ترکیب رو شما میبینید. تو رؤیا درصد اون حقیقت خارجی بسیار کمه و درصد لوح نفس انسان، این بوم نفس انسان، درصد اعظمه. تو مشاهده یک کمکی درصد میره بالا، حالا درصد رو من با عدد نمیتونم دقیق که بگم که، ولی حالا فرض کنید مثلا حالا 20% اون حقیقت خارجی عکسش افتاده، 80% هم لوح نفس من، ترکیب این دوتا رو من دارم میبینم. اینه که عرض کردم رؤیا و مشاهده خیلی اعتبار آنچنانی نداره. البته قشنگه ها، بالاخره ولو 5% ولو 2% از اون نور جمال حضرت تو این چیزی که من دیدم سهیم باشه، بازم قشنگ و دوست داشتنی است. مثلا کیه که مثلا یه شب رؤیا ببینه و خدمت از بقیت الله برسه تو عالم رؤیا فردا صبحش بشکن نزنه و شنگول نباشه؟ دقت کردین؟ نمیخوایم کلن از اعتبار بندازیم، اما میخوام بگم درصد اعتبار رو بدونید، تلفیقیست از اون در واقع بافت و ساختار شخصیت روانی من، تفکراتم، خلقیاتم، روحیاتم، عقائدم، افکارم و امثال اینا با اون چیزی که سایه انداخته توی این. گاهی اوقات اصلا اون چیزی که دیده میشه حضرت خود این بیننده است، این داره خودش رو، نور خودش رو میبینه، نور جمال خودش رو میبینه. اگر درست به خاطرم باشه، حالا چون دقیق نیست تو ذهنم دیگه این بحثا، ظاهرن آمیز جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه که تعریف میکنه یه سالکی رو دستگیری کرده به امر آخوند مولا حسین قلی همدانی و رسوندتش به مراتبی، میگه یه بار این در واقع یه نور عجیبی دید و گمان کرد که حالا مثلا نور ولی اعظم خدا رو دیده یا نور مثلا جمال ازلی رو دیده، امثال این حرفا. بعد من بهش گفتم نه بابا اشتباه نکن، این نوره که تو دیدی نور وضوعی بود که رفتی گرفتی، این نور وضوع بود، وضوع خودت بود. دقت کردین؟ الان یه حال، بنابراین حالا میخوام بگم که این که میگن حجت نیست رؤیا، حجت نیست مکاشفه، به خاطر اینکه اولا اون چیزی که تو دیدی چی بود که حالا تو حمل کردی برای اینکه حضرت رو دیدم، این باید معلوم بشه چی بود. و دومم اینکه اون چیزی که دیدی ترکیبی است از اون سایه اون حقیقت با بافت شخصیت روانی و فکری و اعتقادی و اخلاقی تو، بنابراین یه چیز نابخالص. گفتم مرتبه معاینه مرتبه ایست که فرد کلن از نفس عبور کرده دیگه، نفسی نداره اصلا، این حباب ترکید، لذا دیگه هرچی میبینه اون حقیقت رو داره میبینه، خود اون حقیقت رو میبینه. و این مقامی نیست که برای همه دسترسی پذیر باشه، برای همه دسترسی پذیر باشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آملی رو، تو حالات ایشون من یادم خیلی وقت پیش خوندم. آیت الله آملی میدونید یه فقیه عظیم القدر بود، مرحوم استاد احمد خونساری مرجع تقلید بزرگوار رضوان الله تعالی علیه، ایشون هر وقت تو مسائل احتیاطی ارجاع میدادن مقلدینشون رو به آقای آملی رضوان الله تعالی علیه. خب مرحوم آیت الله آملی هم فقیه بزرگی بود، هم عارف بزرگی بود، از شاگردای برجسته مرحوم آیت الله قاضیه. ایشون تعریف میکنه که یه بار خلاصه من مصر شدم با آقای قاضی که من میخوام حضرت رو ببینم. حالا جزئیات این بحث رو دیگه باید مراجعه کنید، اگه من جزئیاتش رو دقیق نمیگم مال اینه که خیلی زمان گذشته از وقتی که این رو خوندم. و بعد توی حالتی، حالا ظاهرن تو مسجد سهله یا مسجد کوفه بوده، حالا میگم دقیق جزئیاتش خاطرم نیست، انشالله حتما مراجعه کنید. اصل قضیه مهمه تو این بحث من، نه جزئیاتش. بعد ظاهرا نوری رو میبینه که اون نور به سمت مرحوم آیت الله آملی میاد. میگه از دور اون نور هرچی نزدیک میشد یک فشار عجیبی رو قفسه سینه من میومد. از یه جای دیگه قسم دادم که دیگه جلوتر نیاید، که اگه یه ذره دیگه بیاد جلو من تموم میکنم. دقت میکنید؟ این چیزی نیست که حالا برای هر کسی که این همه افراد معمولی عادی مثلا توفیق دیداری پیدا کردن، این اون حقیقت رو دیده باشن با اون حالت خلوص و ناب خودش، اون حقیقت نورانیت حضرت بقیت الله ارواح نافدار. اون مال مقام معاینه است، کسانی که به اونجا میرسن نوش جانشون. اونا دیگه یک لحظه هم غیبت براشون وجود نداره. خاطرتون هست نقل کردم از مرحوم استاد هاشم حداد، باز از شاگردای برجسته مرحوم قاضی، که برای اون چی که شنیدم یا خوندم پرسیدن از ایشون که شما تا حالا حضرت رو دیدید؟ ایشون برگشت گفت چشمی که حضرت رو نبیند من اینو از تو کاسه در میارم میندازم دور. یک لحظه اگه چشم من حضرت رو نبینه میندازمش دور، این چشم به شدت میخوره چشمی که حضرت رو نبینه. دقت میکنید؟ کسی رسیده به اون مقامات نوش جانش، اون دیگه همه عالم محضر حضرت است و حضرت رو میبینه در همه عالم. اینما تولو فثم وجه الله. اما برای دیگران خواستم این مراتب دیدنه رو هم توجه بکنی. حالا با این توضیحاتی که دادم شاید درک اون عبارت زمینش فراهم تر شده باشه. این رو هم عرض کنم خدمتون، گرچه دیدار حضرت حتی تو پایین ترین و نازل ترین مرتبه دیدار که رؤیاست خیلی دوست داشتنیست، خیلی خواستنیست، خیلی شیرینه، اما بدانیم که دیدن وقتی ارزشمنده که توأم با شایستگی های شخص باشه. بله این دیدن ظاهری که با چشم سر من مثلا حضرت رو میبینم، بله حضرت اینجوری نیست که حالا جسم مادیشون رو ترک کرده باشن یه زندگی روحانی داشته باشن، یا اینجوری که شیخ احمد عصایی میگه یه زندگی مثلا حور و قلیایی داشته باشن، تو جابلغا و جابلسا زندگی کنن امثالی حرفا. نه خیلیشون جسم مادی داره مثل من و شما، تو همین عالم خاک زندگی میکنن. خب حالا این دیدن ظاهری حضرت که من با چشمای بدن مطهر اون بزرگوار رو ببینم، گفتم این خیلی دوست داشتنیه، اما ارزشش وقتی است که توأم با شایستگی من باشه، توأم با شایستگی من باشه. بله خب 11 امام دیگر رو چقدر مردم میدیدن، دیدن چه فضیلتی بود براش. بعضی ها با دیدن حضرت بدبختی سرشون می اومد، مثل قرآن دیگه، یهدی بهی کثیرن و یذل بهی کثیرا. عده زیادی با قرآن هدایت میشن، عده زیادی هم به ضلالت و گمراهی میافتن. حقیقت قرآن وجوده ولی اعظم خداست. تو اینایی که امیرالمومنین رو دیدن، اینایی که امام مشوار رو دیدن، سایر ائمه رو دیدن، این دیدن ظاهری بدون اون شایستگی ها براشون فضیلتی به شمار میاد. لذا در عین اینکه خیلی شیرین و خواستنیه، انشالله نصیب همه ما بکنه خدای متعال، ولی وقتی ارزشمنده که توأمه با اون شایستگی ها باشه، توأمه با اون صلاحیت ها باشه. و به یک تعبیر دیگه بگیم که دیدن ظاهری وقتی اون ارزش واقعیش رو پیدا میکنه که توأمه با دیده باطنی باشه، چون دیدار یه دیدار ظاهریست، یه دیدار باطنیست، که اگر اون دیده باطن باز بشه همه ی عالم رو محضر حجت خدا میبینه. و دیگه هر جا میره گفت به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تبینم، قامت رعنای بقیت الله رو میبینه. دقت کردیم؟ وقتی ارزشمنده که این باشه توأم، یعنی اون دیدن ظاهری همراه با دیدن باطنی باشه، این شهود نورانی حضرت در کنار شهود جسمانی حضرت اگر باشه دیگه میشه نورون علی نور. انشالله خدای متعال نصیب همه ما بکنه انشالله. و گفتیم این بحثا رو تو بحث معنویت کردیم دیگه، گفتیم که کسی طالب دیداره دو تا شرط داره دیدار، مسدود نیست راه دیدار، اما دو تا شرط داره، یک سنخیت، دو محبت. کسی میخواد به وصال امام از ارواح نافداه نائل بشه، اولین چیزی که نیاز داره سنخیته. سنخیت. البته هیچ کسی حجت خدا نمیشه. امیرالمومنین فرمود انکم لا تقدرون علی ذلک، شما قدرت ندارید بر اون چه که من هستم و میکنم. ولکن اعینونی به برع و اجتهاد و عفت و صداد، ولکن مرا یاری کنید با برع و پاکدامنی، با اجتهاد و تلاشگر بودنتون، با عفت و پاکیتون و با صداد و ثبات قدمتون در مسیر حق و بندگی حضرت حق. بنابراین یه سنخیتکی رو میخواد، یه رنگ و بوی از حضرت در این دوست باید باشه. شیر را ماند همی بچه به او، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو خلقت، روحیاتت، رفتارت، سخنانت، عقایدت، معرفت چی شبیه پیغمبره که میگی من فرزند رسول خدا، فرزند روحانی و معنوی پیغمبر. یه سنخیتی میخواد. حالا راجع به سنخیت میگم برید مراجعه کنید به فایلایی که بحث کردیم دیگه تو بحثای مهدویت. یکی سنخیته که این باید مستلزم خودسازی، تهذیب نفس، تهذیب اخلاق، تهذیب اندیشه و افکاره. این یه بحثه که یک سنخیتی به وجود بیاد، در تعارض و تضاد نباشیم. گفت رو قیامت شو، قیامت را ببین، دیدن هر چیز را شرط است این. باید یه سنخیتی پیدا کرد. دوم محبت، محبت راستین و تمام عیار، نه یه میل لحظه‌ای که در کنارش هم هزاران میل و محبت دیگه تو دل شخص هست. نه، جا جوری که بشه همش همه واحد. همه چیزش بشه حضرت. عاشق این جوریه دیگه. عاشق همه چیزش معشوقه. همه چیزش معشوقه. ندیدید امام سجاد علیه السلام تو مناجات خمسه عشر به خدا چی میگه؟ به خدا عرض میکنه یا نعیمی و جنتی و یا دنیا یا و آخرتی. ای بهشت من، ای نعیم من، ای دنیای من، ای آخرت من، همه چیز من تویی ای محبوب من. یه جوری بشه نسبت به حضرت راست راستی محب واقعی حضرت بشه. محب واقعی، محب واقعی جز به محبوب نمیتونه اصلا فکر کنه، جز در مسیر محبوب نمیتونه قدم برداره، جز در مورد محبوب اصلا سخن نمیگه، جز رضایت محبوب دنبال هیچ چیز دیگری نیست. محب واقعی بشه انسان، که تو کتاب شراب طهور تو بحث محبت اونجا مفصل علائم محب واقعی خدای متعال گفتیم. محبت واقعی این دوتا شرطه، یکی تجانس، گفت کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز. یه سنخیت، از سنخیت و علت الانزمام، سنخیت علت منظم شدن به پیوستن چیز هاست. اگه میخوای به پیوندی به امام اسعر با هنافدا این سنخیت رو میخواد. و دوم محبت صادقانه. خب حالا بریم سراغ عبارت. خیلی مختصر من یه بار دیگه بخونم عبارتو. این که در روایت آمده است که هر کس که ادعای مشاهده امام زمان عجل الله تعالی فرجه را کرد تکذیبش کنید، به این معناست که آنچه دیده است فقط پرتو مختصری از امام زمان عجل الله تعالی فرجه است و مطلب خیلی بالاتر از این است. خیلی بالاتر. از طرف دیگر کسی که چیزی را دید نباید به دیگران بگوید. اینم از حرفای بسیار مهم. گفت اون که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. سر حق آن را سزد آموختن که از تکلم لب تواند دوختن. لذا کتمان سر از شرایط کلیدی سلوک الله. گفت به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات؟ بخواست جام می و گفت راز پوشیدن. راز پوشیدن. لذا اگر ابراز بکنه فرد بسته میشه راه. بسته میشه. ضمن این که خب برای خودش هم درد سر درست کرده دیگه. تبدیلش میکنن به یه امامزاده که حالا هر کی میاد میخواد یه دخیل بهش ببنده. لذا بنا نیست اگر خدا روزی کسی کرد دیدار حجت خدا را، بنا نیست بیاد برملا کنه جار بزنه سر هر کوچه ای. نباید به دیگران بگه، نباید ابراز کنه. حالا در بعضی از موارد، حالا توی شرایطی کسی مثلا گفته بعد از مرگم بگید ایبی نداره، نمیدونم، حالا کسی متوجه شده، ولی به طور معمول اصل بر پوشیده بودن راز است، پوشیده بودن سر. اینه که وقتی ابراز کرد ما باید بگیم نه، نه به یه چه معنا؟ یکی این که اولا اون چیزی که تو دیدی، نمیگم تو دروغگویی ها، اما اون این که تو دیدی کجا و خود حضرت کجا. ثانیاً نه به این معنا که آخه نه برا نبود تو ابراز کنی، لو بدی این قضیه رو، بی سر محبوبت رو افشا کنی، معنا نبود این کار رو بکنی، کار خوبی نکردی. لذا باب این قضیه رو باید بست. یعنی اگه کسی اومد اظهار کرد آدم باید بگه نه نه. برای اینکه این آشفته بازاری که امروزی که ماشاءالله تو جامعه ما هست، که افرادی که ادعای دیدن و در واقع تشرف خدمت حضرت رو دارن که هیچی، افرادی که ادعای این دارن که مثلا از بستگان حضرت هم. خانومه بود تو تهران ادعا کرده بود من همسر حضرتم و یه پسر نمیدونم 8 سالی هم داشت، میگفتم پسر بله، حالا به قول آقای دکتر 15 تا امام زمان هم الان توی زندان داریم. به خاطر اینکه باب اینها بسته بشه، باب اینها بسته بشه که این داستانم راه نیفته. ضمن اینکه اون کسی هم که دیده خیلی دلش خوش نباشه به این، چون بعضیا یه تار موی از حضرت رو دیدن یه عمر همینجا موندن و هی توقف کردن. بابا جون برو جلو، خیلی چیزا هست که ندیدی عزیز دل من، چرا متوقف شدی اینجا؟ یه چیز کوچولو نشونت دادم، سرتو بنداز پایین، راه بندگی تو برو ببین حالا چه خبر رو از این به بعد هست، چرا خودتو محروم میکنی با این مشغولیت؟ لذا ما وظیفه تکذیب داریم، گرچه طرف ممکن است راست بگوید. یه صلواتی ختم فهمه آخرین فراز صفحه 321 از بحث امام زمان ارواح نافدا این عبارت: هر وقت حاجتی داشتی برای حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه عریضه بنویس و بده به آب نهرهای جاری یا به نسیم سبا و باد صبحدم، آن را به حضرت میرسانم. در واقع همه عالم مأموران حجت خدا و بقیت الله العظم ارواح نافدا هستند، همه عالم همه کارمندهای خدا هستند. ولی الله جنود السماوات و الارض، همه عالم جنود خدای متعالند و فرمان روایی خدا در عالم وجود از مجرای ولی اعظمش اعمال میشه. او قائم مقام فرمانده عالم هستی است، ولی اعظم خدا. لذا همه پدیده های این عالم مأموران حجت خدا هستند و از قلم رو به حکم او سرباز نمیزنند. لذا فرمود هر وقت حاجتی داشتی، حالا این حاجت یه وقت مثلا یه چیز دنیایی میخوای، یه چیز آخرتی میخوای، معلومات میخوای، معرفت میخوای، هر چی میخوای، نه دلت واسه خود حضرت تنگ شده، خود حضرت رو میخوای، نامه بنویس. یه نهر جاری آب داره میره، بده دیدید هستی توی کتاب همی تو حاشیه مفاتیح الجنان هم عریضه نویسی برای امام زمان علیه السلام رو گفته چیکار کنی، نام توی نامه بنویسید و بعدم توی گلی بگیریدش فندازیدش توی نهر روان، این نهر میبره اون نامه رو به دست حضرت میرسونه. یا نه اصلا همون کاغذه رو باد سبا داره میوزه، باد صبحگاهی توی بیابونی توی صحرایی هستید، بدید دم باد، باد میبرتش و حضرت اون نامه رو تحویل میگیرن. مطمئن باشید انشالله که خدای متعال دلهای ما رو وصل کنه با خود حضرت. حالا همونطور که میشه نامه نویسی کرد برای حضرت، نمیشه ارتباطات نزدیکترم برقرار کرد. خب ببینید قدیم پست بوده، نامه نگاری بوده، حالا ببینید چقدر روش های مختلف هست. شما فکس میکنید یه چیزی رو، شما یا نه با سیستم های الکترونیک با کامپیوتر هستن، یه پیامی رو منتقل میکنید از یه نقطه به یه نقطه. حالا انشالله دلهای ما که وصل بشه، وصل بشه، قلبهای ما به اون قلب عالم هستی وصل بشه، اون وقتی که شاید به نامه ظاهری هم نیاز نباشه. گرچه حالا این نامه ظاهری هم نوشتن، بالاخره گفت در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، اینم بالاخره یه حیله ایست دیگه، بالاخره یه جوری آدم سعی میکنه وصل کنه خودشو به حضرت و عیبی نداره. ولی خب انشالله که دلها وصل بشه، که دلها که وصل شد دیگه اون ارتباط آنلاین 24 ساعته است. در لحظه شما مرتبطی دیگه، در لحظه مرتبطی و گفتگو از راه باطن برقرار میشه انشاءالله. انشاءالله.